أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترزع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سوره مبارک طلاق که در مدینه نازل شد ضمن بررسی احکام الهی بین امر الله و امر الناس فرق گذاشته. در جریان امر الله که کیفیت اداره زندگی فردی و مانند آن است می فرماید با هم مشورت کنید و اتمرو بینکم. ملاحظه فرمودید این باب افتعال معنای باب مفاعله رو میدهد، مثل ائتلفه، اختلفه، ائتمره یعنی با دیگران معامله کرده است، نظرخواهی کرد. این که میگن مؤتمر، این اسم مکان باب افتعال است به معنای اسم مکان باب مفاعله، یعنی جایی که بزرگان نشستن مشورت میکنن. مؤتمر یعنی و تمرو یعنی با هم مشورت کنین در امور اجتماعی یا فردی خودتون. در بخشای مشورت هم فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. در اموری که مربوط اداره زندگی خانوادگی یا جمعی است با هم مشورت میکنن، اما در احکام الهی جا برای مشورت نیست. احکام شریعت نه جا برای استخاره است، نه جا برای مشورت، جا برای قرآن و اطرت هست که با منابع فقهی احکام الهی روشن می شود. و اما امور مردمی با مؤتمر، با کنگره، با نشست، با مشورت حل می شود. درباره احکام الهی در آیه 5 همین سوره طلاق بود ذالکه امر الله انزله الیکم. این امر الله است. امر الله فقط باید از ناحیه خدا صادر بشود، یعنی حکم خدا، و این هم نازل کردن است. قبلا هم ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله دو چیز را دو جور نازل می کند. باران را نازل می کند به انداختن در زمین که امیدواریم به برکت قرآن اطرت این سال سال پربرکت باشد که این کشور نیازی به بیگانه نداشته باشد. و در قرآن هم فرمود به الّذی استقام علی الطریقة لأسقیناه ماء غدقا. مردم اگر بیراه نرند، یک، راه دیگران را نبندند، و ما باران کافی میفرستیم. و من استقو من الله قیلا. حالا نماز استسقا و امثال ذالک دستورهای جداگانه است، جز نوافل کار است، اما فرائض کار اینه که مردم اگر بیراه نرن، راه دیگری را نبندند، ما یقینا باران به اندازه کافی میفرستیم. اگر کسی خدای ناکرده اهل احتکار بود یا زیاد بخر بود یا دو تابعیتی بود، بگه یه روزی برگرده ما چرا ایران بمونیم، این با آیه عمل نشرده. تو سوره مبارکه مائده فرمود یه عده اصلا دو تابعیتی هن. یه چشمش به ایرانه، یه چشمش به بیگانه است، که اگر یه وقتی مثلا خدای ناشرده اوضاع به هم خورد، فورا برگردن یا دیگران کمکشون بکنن. و ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. هم دید قلبشون مریضه، منتظرن که خدای ناکرده یه آسیبی در کشور پیدا بشه، نفرار کن. اینا نفرمود یسارعون الیهم، فرمود یسارعون فیهم، یعنی قلبن با اونها، نه اینکه بی تفاوت باشن. خب اینا رو قرآن فرمود نمیذاره برکات الهی نازل بشه. و علو استقام و علت طریقت لأسغیناه و ما انقدقا فراوان. این آیه است دیگه، من استقام من الله قیلا، از او راستگوتر، من اوفا به عهدهی من الله، از او با وفاتر تا فکر کسی نمی آید. ما از ذات اقدس اله به برکت کربلای حسینی قسم می دهیم که این کشور را مثل سال قبل گرفتار خوشسالی نکند. دعا را هر روز بکنیم، واران فراوان نازل بکند که این کشور به بیگانه نیازمند نباشد. ولی فرمود اگر شما این کار را بکنید ما برکاتمون یقینیه. در امر خدا جا برای مشورت کردن، جا برای استخاره اینا نیست. ذالک امر الله انزله الیکم. انزال دو قسم است، یک قسم نظیر باران است که خدا باران نازل میکند، تگر نازل میکند، برف نازل میکند که به زمین القا میکند، به زمین میاندازد. یه قسمت نظیر قرآن است، وحی است، الهام الهی است که انزال به معنای آویختن است نه انداختن. یعنی این مطالب را ذات اقدس اله به قلب مقدس پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام القا میکند، این تناب را میاندازد به دست اینها، این را به زمین نمی اندازد، به زمین آویزان می کند که یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست پیغمبر. این که میگن واعتصموا بحبل الله، برای اینکه دین یه تنابی نیست که خدا به زمین انداخته باشد، چون تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند. الان این تنابی که تو کوشهای مغازه انداخته است، این مشکل خودش حل نمی کند تا اعتصام دیگران به او اثر بخش باشد. اون حبلی اثر بخش است که به جای بلندی بسته باشد. فرمود دین خدا، حکم خدا حبلی نیست که به جای انداخته باشند، این آویخته است، یه طرفش به دست خداست. عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. لذا فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا. خب اگر این تناب مثل باران معاذ الله به زمین انداخته شده باشد، این میشه زمینی، این مشکل حل نمی کند. این قرآن نه رؤیای پیغمبر است معاذ الله، نه قرائت خود پیغمبر از جهان، این وحی الهی است، حبل متین است. برخی ها فکر میکنن این قرآن رؤیاست، معاذ الله همه انبیا را با همین وضع توجیه کرده، برای اینکه اگر معاذ الله قرآن خواب پیغمبر باشد، خدا در همین قرآن فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی انبیا قبلی، یعنی همون جوری که به انبیاء قبلی گفتیم به تو هم میگیم. باید لازم بشه که همه انبیاء خواب دیده باشن. که قرض این است که در خواب نبود، در بیداری بود. الغای معنی انداختن نبود، معنی آویختن هست. یک طرف این امر خدا به دست خداست. این طور نیست که خدا دین خودشو به پیغمبر داده باشه یا به اهل بیت داده باشه. این تناب را که دین است به دست خود خداست، طرف دیگر این تناب به دست پیغمبر و اهل پیغمبر است. همین لذا گستستنی نیست. ما یه چیز تازه این نمیگیم که مگر این تناب را از بالا به پای میاندازن به انزال نمیگیم. بارون هم که میاد انزال نمیگیم. انزال و کلشه هم بحثبه این امر عادی است. ما حرف تازه ای نداریم. ما غرائز مرتکز مردم را احیا میکنیم. بعد مردم وقتی که به غریزهشون مراجعه میکنن میگن بله ما دو جور فرستادن داریم، دو جور نازل کردن داریم. همین یه حرف تازه‌ای که نگفته باشن یا از خودمون بگیم که نیست. این در درون همه ما هست، منتها یک گوینده این غریزه را میگه این اون یکی که تو ذهن شماست اون یکی نیست، اون دیگری که تو ذهن شماست اون دیگریه. همین الان بگد ما تناب انداختیم، این تناب میاندازن تا کسانی از ته چاه بیرون بیارن یعنی چی؟ یه وقت سنگ میاندازن ببینن که عمق این چاه چقدره، یه وقتی تناب میاندازن که اون کسی که ته چاه در بیاد. هر دو انداختنه دیگه، یکی آویختن است یکی به اون صورت انداختن. فرمود ذالکه امر الله انزله الیکم، به دست شما ندادیم ها، طرفش به دست ماست. این باران نیست که انداخته باشیم، این حبل متین است، دست خود ماست. لذا کل عالم بخون جمع بشن معاذ الله، بساط قرآن رو جمع بکنن، دین رو جمع بکنن، حرف اطراف جمع بکنن، شدنی نیست. اینی که زینب کبری سلام الله علیها با ضرس قاطع قسم خورد که امر ما مونده نیست، برای همین جهت دیگه، چون یه طرفش به دست خداست دیگه. وگرنه اگر جریان زمینی باشد که خب بالاخره از بین رفتنی است. فرمود ممکن نیست وحی ما با عاشورا رو بتوانی از بین ببری. لا تمیت و وحینا لا تمهو و ذکرنا، چون یه طرفش به دست خداست دیگر. تو این حدیث اینی تارکم و سقله که صریحا فرمود که اون سقله اکبر یعنی قرآن احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است دیگر. خب پس بنابراین دین خدا، امر خدا، امر الله است که انزله علیکم به نحو الغا نه انداختن. در جریان امور دیگر هم فرمود و اعتمروا بینکم، اون کارهای شما دست خود شماست، اما کارهای شما که دست شماست در تدبیر ربوبیت مطلق ماست. مبادا خیال کنید کار شما رو به نفع تفویض معاذالله به شما واگذار کردیم. همونطور که جبر محال است، تفویض محال است، نه بده، محال است. خطر تفویض از خطر جبر بدتر است، چون این شرک جلی رو به همراه دارد که کار کسی رو به خود او واگذار بکنند. یعنی ممکن به معنی و ممکن کاری انجام میدهد که واجب خصم نمی شود. این اختیار که بین در امرین است، این حلقه ارتباطی عبد و مولاست که کارهای عبد از راه اختیار او به الله می رسد. لذا در همین بخش فرمود به این که ان الله بالغ امره، یعنی اموری که خدا باید تدبیر بکنه، مدبر جهان است، مربی جهان است، رب جهان است. این رب مضاعف است، اون تربیت ناقص است. خدا هم ربوبیت دارد یعنی مدبر و مدیر است، هم مربی است که تربیت میکند کاملا، یعنی کاملا مرز ربوبیت از مرز تربیت جداست. و ما کارمون رو میکنیم و مقصد میرسونیم چه بخواهید چه نخواهید. ما که عالم رو به میل شما اداره نمی کنیم. که ان الله بالغ امره در نظام تکوین، این امر خدا که امر تشریع است، این رو ما نازل کردیم یعنی آویختیم. یک طرف تناب به دست خود ذات اقدس اله است، طرف دیگرش به قلب پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. البته اهل بیت به برکت پیغمبر. اما درباره امور دیگر فرمود و اعتمروا بینکم فتأصل انها هنا امورا. اون ربوبیت مطلقه فرمود خواه و ناخواه بر اساس اراده تکوینی ما کارها به مقصد میرسد. ان الله بالغ امره. و در هر صحنه تاریخی اون پرهیزکاران موفقه و العاقبت للمتقی به نحو موجبه کلیه. این طور نیست که گاهی اهل تقوا به مقصد برسن گاهی نه. در هر پاراگراف تاریخی در هر بسته تاریخی حق با متقیان است، اینا پیروزن. الان شما میدید کل عالم ساسانی، سامانی، سلجوقی، 500 سال عباسیان اینا عراق و ایران را گرفته بودن. از یه طرفی بغداد در اختیار اونها بود، از یه طرفی مرو و طوس در اختیار اونها بود، هارون امین. اثری از اینها رو زمین نیست و ائمه علیهم السلام یا مسموم یا مقتول یا زندان یا تحت نظر، بالاخره کل دنیا را گرفتن. این ور عاقبت للمتقین یه امر قضیتون فی واقعه نیست، این به نحو موجه کلی است. در هر داستان تاریخی حق پیروز است، در کل جهانم که البته حق پیروز است. پس یه امور مردمی است، همون وقتم رو بینکن کار خودتون رو با مشورت حل بکنید. شما رو ما فکر دادیم که با خرد فردی به جمعی انجام بدید. یه سلسله تدبیر جهان است، اون ما به کسی اجازه دخالت ندیم. همه مدبرات عملن، همه کارهای ما رو در اداره میکنن. این بیان چقدر بلند است که حسین ابن علی صلوات الله علیه از اون بیان استفاده کرد در سوره کهف. همون در تمام مأموران من یه آدم بی ارزه نیست، یه آدم اختلاسی و نجومی منی نیست. ما کنتو متخذ المضلین عضدا. همین بیان را حسین ابن علی با قامت بلند وقتی خواست نظام کربلا را تنظیم کند، تو دستگاه من عهدی از اینا نیستم. خیلی حرف بلنده. این حرف خداست در تدبیرات عالم. و حسین ابن علی از اون منظر که خلیفت الله هست میگوید در دستگاه من عهدی از بیورزه ها نیستم، مزلین نیستم. الهی یوم القیامه چه کسی بخواهد به نامو تبلیغ کند، به نامو کتاب بنویسد، به نامو فرقدم فرسایی کند، به نامو وقف کند، به نامو حسینیه بسازد. فرمود اگر ذره خدای ناکرده خلاف اینا بود تو دستگاه من نیست. این رو به حبید الله ابن هون رجوفی فرمود دیگه. کربلا و عاشورا یعنی این. اگر میگیم عاشورای قرآنیست یعنی این. این حرف خیلی یعنی خیلی بلنده است. کی میتونی هم حرف بزنه غیر از معصوم که تو دستگاه من هیچ آدم خلافکار نیست. وقتی عبید الله به دهان رجوفی اون پیشنهاد داد، از دست همون به ما کنت متخذ المضلین عضدا، غیر معصوم مگه میتونی هم حرف بزنه؟ اینه که میمونه. و اگر کسی خواست به دستگاه سالار شهیدان راه پیدا کند که بهترین دستگاه هست، باید طیب و طاهر باشه. خب پس یه امر تکوینی است که خدا فرمود تو کارهای تکوینی من هیچ بیگانی راه ندارد، من بالاخره اون نظام احسن را اجرا میکنم، چون همه سپاه و ستاد من هم دیگه ما مخالفی نداریم که. بیرون از ساختار خلقت که چیزی نیست، درون ساختار خلقت که همه آماده و خدمت هم. پس ما مخالفی نداریم که جلوی کار ما رو بگیره. ان الله بالغ امره. این ما رو نظام تکوین. در نظام تشریع هم فرمود ذالک امر الله انزله الیکم. ما این طناب رو آویختیم، یه طرفش به دست ماست، کسی نمیتونه حکم الهی رو عوض بکنه، برای اینکه این طناب به دست ماست دیگه. ما که رو ننداختیم به زمین که دیگری بگیری که. این لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ بطلانی در حرم امن دین راه پیدا نمی کند، چون این تنها به دست ماست دیگر. بیرون نظام خلقتی کسی نیست، درون نظام خلقتم که لله جنود السماوات و الارض، همه فرمان روای ما، یعنی اصلا مأمور ما، ما مخالفی نداریم تو عالم که. لذا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب انزلناه الیک، کتاب عزیز است، نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون، بمانند. لذا امر خدا، حکم شریعت، امر الله است که انزله الیکم، امر الناس نیست. در قسمت سوم که امر الناس است، فرمود با مؤتمر و با نشست و کنگره و مشورت زندگیتون رو اداره کنید و اعتمرو بینکم. این مؤتمر داشتن، کنگره داشتن، پیش نشست داشتن، خود کنگره، مشورت، این کار شماست، این رو امر کرده دیگه. با خرد جمعی که مشکلاتتون رو حل بکنید، از همین خانواده شروع میشه تا مسائل اجتماعی. بالاخره یا جامعه وجود دارد کما ذهب الیه بعضون، یا جامعه وجود جدا ندارد، انسان حیثیت اجتماعی دارد کما ذهب الیه آخرون. اون سلسله احکامی که نظیر انتخابات، نظیر راهپیمایی، نظیر روز قصد، نظیر نماز جمعه، نظیر جهاد، نظیر دفاع، اینا وظیفه امت اسلامی است کما ذهب الیه قومون، یا وظیفه افراد است رو حیثیت اجتماعی که دارن کما ذهب الیه آخرون. بالاخره ما یه حیثیت اجتماعی داریم دیگه، احکام اجتماعی داریم. از همین جامعه کوچک خانواده است، فرمود برای خانواده کنگره بگیرید که مبادا خدا اینا کرده طلاق را پیدا کند. نشست داشته باشید مبادا اختلاف بین زن شوهر پیدا بشود. این قده بدخیم خدا اینا کرده اگر یه جای را پیدا کرد، اون پدر بیچاره در غصه است، اون مادر بیچاره در غصه است، طرفه اینم که نمی فهمن چه قده گرفتارشون شده. فرمود کنگره بگیرید برای امور خانواده، مؤتمر بگیرید، حتی مسئله طلاق هم که شد مؤتمر باشد که باز دوباره لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، این بچه بی سرپرست نماند. در شیر دادن بچه کنگره بگیرید، پیش نشست داشته باشید، و اگر پدر و مادر به توافق نرسیدن یا مشغول کارن در سفرن، مباد این بچه آسیب ببیند، فستور زعوله و اخرای زن دیگری سرپرست بگیرد، پدر عهده‌دار هزینه او باشد، اون زن شیرده عهده‌دار شیر این باشد، اول مادر این مقدم است، برای همه اینا کنگره بگیرید، مؤتمر بگیرید. پس امر الناس داریم، یک، امر الله ربوبی داریم، دو، امر الله تشریعی داریم، سه، همه اینها را مشخص فرمود که این به دست خداست. اون امر الله هم فرمود امر تکوینی ان الله بالغ امره، اینجا فرمود به دست خداست، کسی نمیتونه بگیره. کارا خودتون را با مشورت حل کنید، ما مأمور نمی فرستیم به اجبار شما را به طرف بهشت ببرن، با خودتون حل کنید دیگه، راه بازه. اگر یه قدری بیراه رفتید دوباره برگردید، شما را میپذیریم. هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، هم زمخشری نقل کرده است، تو کتاب های شیعه هم آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود یه آویهی در قرآن من میدانم، بلدم، آگاهم، که مشکل گشاست. فمن یتق الله یجعل له مخرجا. این جامعه روح ریحان همه نعمت در این مملکت فراوان، همود و من یتق الله یجعل له مخرجا، هم به فرد فرمود هم به جامعه فرمود. اخه چجور بگه خدا، چجور شفاف بگه خدا؟ و حضرت هم فرمود من یه آیه در قرآن میدونم که همه مشکلات حل میکنه، هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها. همین امروز ما تصمیم بگیریم گناه نکنیم، همین باید همه چی هست، هم باران فراوان خواهد بود. ما باور کردیم این حرفا را و این حرفا حق لا ریب فیه. فرمود و علو استقام و غلط طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، چرا یک کاری بکنیم که در قیامت معاذ الله به صورت حیوان محشور بشیم؟ منتها اساس خطر در این است که اینا که به صورت حیوان محشور میشن نه اینه که واقعا حیوان بشن، گرچه بعضی از مکتبا اینه که واقعا حیوان میشن، منتها انسانون غیردون، انسانون فعرتون. یک کسی بوزینه بشه، بوزینه چه خجالتی داره؟ این انسانون غیردون. رو اون تحلیل انسان نوع اخیر نیست، انسان نوع متوسط و جنس سافل است. ما اونی که تو منطق عادت کردیم اینه که حیوان جنس سافل است و انسان نوع اخیر. این نیست، یعنی نیست. انسان نوع متوسط است، تحت این انسان انواع متعدد است. انسان جنس سافل است، نه نوع اخیر. این جنس و انواع دیگر، این رو قرآن گفته دیگه، این دیگه حرفای ارسطو هم مثل ارسطو که نیست. این حرفای نبود که به عقل بشر عادی در بیاد. این انسان و غیردون، لذا کاملا میفهمد و خجالت میکشه. خب چرا ما اونجور بشیم؟ از خدا راستگوتر نیست، از خدا مقتدرتر نیست، میتونه کار انجام بده دیگه. این قرآن. خب فرمود ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. خب این همه مشرکی، اینی که سالیان متمادی بت پرستیدن، آمدن شده سلمان و ابوذر با این همه سوابق بت پرستی، خب چرا ما برنگردیم؟ چی خواست برگرده که راه نبود؟ تو سوره مبارکه نساء مشابه این گذشت، آیه 31 سوره مبارکه نساء فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر یه لغزش های جزئی داشتید اونها قابل اغماز است. اون اعتقادات باطل، اون ظلم، اون ترک عمود دین، اینا رو نداشته باشی، اگه یه لغزش های جزئی بود اونا رو ما صرف نظر میکنی. خب این همه مشرکان آمدن گفتن استغفر الله ربی و اتوب الی و شدن مسلمان و مؤمن. خب ما سوابق اونچنانی که الان دلو نداری، چرا برنگردی؟ این چه رمزیست که هم شیعه نقل کرد هم سنی فرمود من یه آیه بلدم که مشکل شما رو حل میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا. چرا ما این کارو نکنیم؟ همه امروز اگر ایران ما تصمیم بگیرد یقینا همه مشکلات حله. همه چی تو این مملکت هست. اومد خدای سبحان که بارون میفرسته، اون آب حیات را که فکر خوب است او را میفرسته. چطور؟ مگر نعمت خدا مخصوص بارونه؟ این همه علما که به جا دقیق رسیدن، حرفای خوب آوردن، از کجا آوردن؟ مگه همه را از کتاب ها خوندن؟ اگر همه را از کتاب های قبلی و اساتید قبلی میخوندن که این همه علم پیشرفت نمیکرد که. رو باران رو میفرسته بله، تگرگ رو میفرسته بله، فهم رو میفرسته بله. تتنزل و علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. این فرشته ها برای همینن. اصلا این فرشته ها برای چی میاد فراشی کنه؟ الان از کافی تا معالم، از معالم تا کافی، همه محدثین ما این احادیث نوداری رو نقل کردن که ان الملائکه لتذو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این همه نقل کردن. قبل از اینکه طلبه ها به یک مسجد یا مدرسه برسن، مدرسه برسن، این ملائکه میان پرپر میکنن. این برای چی میان پرپر میکنن؟ فراشی مسجد و مدرسه را ملائکه دارن. برای چی می فهم کنم؟ برای اینکه به ما یاد بدن باید پر در بیاریم یک، پرواز بکنیم دو، از جهت پرواز بکنیم نه در جهت سه. خود ملائکه چی رو پر دارن؟ ما چه میدونیم چی رو پر دارن؟ ولی اینی که قرآن فرمود اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع که این میماره رو بفیه، اینم که روایات فرمود اینا پر پهم میکنن، اینم که روایات فیه. حالا ما چه میدونیم چه پریه؟ و ولی با این پر پرواز میکنن از جهت نه در جهت. این مرغ های طالاب پذیر اینا یا از مشرق به مغرب میان یا به عکس، یا از شمال به جنوب میان یا به عکس، اینا در جهت حرکت میکنن. ملائکه از جهت حرکت میکند، یعنی از فرش میره به عرش، اینکه از شرق به غرب نمیاد. به ما گفتن پر در بیار مثل اینا پرواز بکن، این راه بازه دیگه. این من استقو من الله قیلا، این اولو اجنهت مسنا و سلاس، این رو ائمه تفسیر کردن، اینا قرآن ناطقن، فبودن اینا پر فهم میکنن در تحت اقداب طلاب العلوم. چرا از جهت پرواز نکنیم؟ در جهت پرواز، از این جهت به این جهت، از این جهت به این جهت، این که مشکل داره نمی کنه. این میشه مرغ طالابی. اما مرغ ملکوتی که مرغ باغ ملکوتم، یعنی همین این، اگه کسی مرغ باغ ملکوت شد دیگه از جهت بیرون می رود، وقت میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. شاید یه وقتی هم به عرضتون رسید که این قلب المؤمن عرش الرحمن باعث میشد که حکمای قبلی، فقهای قبلی، بزرگان قبلی، مفسران قبلی، اگر یه مطلب عمیق علمی به قلب خود اونها القا میشد، نه از جادی یاد گرفته بودن، اگر به قلب خود اونها القا میشد زیرش مینوشتن حکمتون عرشیه، چون این به قلب اینها القا شد، به قلب المؤمنی هم عرش الرحمن. اما اگه مطلب علمی دیگری بود او ممکن بود بنویسه، ولی این آقا نمی‌نوشته که. حالا بعدها دیگه این اصطلاح رخت برواز، هر مطلب علمی رو میگن حکمت عرشی، مطلب عرشی و مانند اون، ولی قبلا رسم این نبود که هر کسی مطلب علمی رو بگه مطلب عرشی. اگه مال خودش بود بر قلب او القا میشد، چون قلب المؤمن عرش الرحمن، میگفتن حکمت عرشی. خب اگر انسان از جهت پرواز نکند که دیگه قلب المؤمنه عرش الرحمن نمیشه که، و این راه بازه دیگه. اینا رو که برای انبیا و ائمه علیهم السلام نگفتن که، اونا که مقامشون حساب چون جدا، راهشون جدا، اینا برای ماها گفتن دیگه. غرض این است که این قرآن که میتواند جامعه را نجات بدهد، الیوم هم میتواند نجات بدهد. پس این وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، کنگره گرفتن، از خرد جمعی استفاده کردن یه مسئله است، اِنَّ اللَّهَ بَالُغُ وَأَمْرِهِ نَاظِرُ وَالنِّظَامِ كُلِّيسِ، مسئله دیگر، ذَلِكَ امر الله اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ، به نحو آویختن است نه انداختن، امر دیگر. اما این که فرمود وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، این در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که شهادت زن چگونه است، شهادت مرد چگونه است. اگر چنون که این تعبیر همون معنای خاص خودش داشته باشد، از اون جهت که جامع ذکر نکرد یک، و از اون جهت که نفرمود و اشهدو ذواتی عدل دو، منوش ذات عدل کافی نیست، ذو عدل کافی است که شاهد باید مرد باشد، ولی اونها در امور خاص خودشون البته شهادت اونها نافذ است. فرمود در جریان همسر، حتی در حال طلاق، به اندازه که شوهر وسعی دارد از نظر نفقه و کسبه و مسکن، به همون اندازه لینفق ذو سعة من سعته، و من قدر علیه رزقه، این قدر یقدرو یعنی تنگ گرفت، سخت گرفت، این مجهولش میشه قدره، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا ان شاء الله. والحمد لله.